صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت‌های سوم و پنجم رادیو آزادی و پس از سیری 3 ساعته در خبرها و گزارش‌های روز ایران و جهان پخش می‌شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازی عظیم‌ها شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. در برنامه امروز چه داریم؟ در آغاز مجله نیویورک را با بهنام ناطقی ورق می‌زنیم. مجله سراپا رنگ و نور و صدای نیویورک، مجله‌ای که ما را از رویدادهای فرهنگی مربوط به ایرانیان مهاجر و رویدادهای مهم فرهنگی جهان در شهر نیویورک، این پایتخت فرهنگ جهان، آگاه می‌کند. سپس پای صحبت دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی می‌نشینیم تا از نکات مهم مربوط به سلامت بدنمان آگاه شویم. در برنامه دانستنی‌های پزشکی با شنیدن آخرین خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. با بهنام ناطقی در نیویورک، مجله نیویورک را ورق می‌زنیم که امروز روز انتشار آن در رادیو آزادی است. و امروز در این مجله سرشار از نور و صدا و حرکت به نخستین نمایشگاه نقاشی معاصر ایران در تالار هنر معاصر لندن می‌رویم و درباره هویت ایرانی در هنر مدرن سخنان یک نقاش معروف ایرانی را می‌شنویم. سپس به تماشای رقص و موسیقی پیروان اهل حق ساکن آلمان در نیویورک می آییم. در مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به اجرای بی سابقه موسیقی و رقص عبادی و آیینی پیروان فرقه اهل حق کردستان در نیویورک توسط یک گروه هنری غیرحرفه‌ای از ایرانیان تاثیرکرده مقیم آلمان که در کنار فعالیت‌های علمی و اجتماعی می‌کوشند از طریق موسیقی و رقص با گذشته و سنت‌ها ارتباط برقرار کنند. موسیقی هیجان‌انگیز پیروان اهل حق امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک دیداری دیگر از نخستین نمایشگاه نقاشی معاصر ایران در تالار هنر معاصر شرکت معظم حراج آثار هنری کریستیز در لندن، راهگشای حراج فصلی دستاوردهای نقاشان امروز و مصاحبه با نقاش و استاد با سابقه نقاشی مدرن آقای غلام حسین نامی، هویت ایرانی در هنر مدرن امروز در مجله نیویورک. هفته گذشته در یک اقدام بی سابقه مؤسسه عظیم حراج عتیقه و آثار هنری کریستیز، یکی از 2 مؤسسه بین‌المللی که بخش اعظمی از بازار آثار هنری در جهان رو در اختیار دارد، نمایشگاهی برگزار کرد از نمونه‌های هنر معاصر ایران که مقدمه و معرفی بود برای گشایش بازار تازه‌ای برای فروش دستاوردهای هنر امروز ایران در یک مؤسسه معتبر بین‌المللی. آثار این نمایشگاه رو که با کاتالوگ نفیسی هم همراه است، 3 کارشناس هنر معاصر مؤسسه کریستیز در سفر به ایران برگزیدند. از جمله اینها آقای انتونی مکنرنی، متخصص هنر بعد از جنگ و هنر معاصر مؤسسه کریستیز است که در مقدمه کاتالوگ این نمایشگاه میگوید موفقیت نمایشگاه سال گذشته مرکز باربیزان لندن از آثار ایرانی و همچنین کیفیت آثار ایرانی که در نمایشگاه اخیر عرضه شده نشان دهنده سطح بالا و گوناگونی جلوه‌های هنر امروز در ایران است. کریستیز میخواهد با این نمایشگاه زمینه ساز راه یافتن کارهای ایرانی به موزه های جهان بشود و این نمایشگاه را پاسخگوی تقاضای گسترده‌ای میداند که در موزه های جهان برای خرید آثار جدید وجود دارد. کارشناسان مؤسسه پرستیج از میان مجموعه‌ای که در موزه هنر معاصر تهران با آنها نشان داده شد و همچنین در دیدار از مجموعه‌های خصوصی و استودیوهای هنرمندان در تهران نمایشگاهی ترتیب دادند، به ویژه از کارهایی که رنگ و تم مشخص ایرانی دارند. حتی ابسترها با نقش‌های برگرفته از مینیاتور، خطاطی یا معماری ایرانیزه شدند. مینیاتورهای مچاله و پاره آقای آیدین آقداشلو و تابلوهای تزیینی خانم فرح اصولی بر اساس مینیاتور، خط نقش‌های آقای محمد احسایی و تابلوهای آقای زنده‌رودی از تکرار حروف و نشانه‌های خط فارسی و ابسترگونه‌های آقای مسلمیان با اشاره آشکار به صحنه‌های مینیاتور ایرانی از این دستند. در آثاری که کارشناسان مؤسسه کریستیز از کار هنرمندان ایران برگزیدند، علاوه بر اشاره های ایرانی، نوعی گرایش به زبان جهانی و دنیای امروز هم هست. این آثار رو به عنوان نخستین نمونه هایی که در بازار دنیا قابل فروش تشخیص داده می شوند مشخص می کنند. این را در قدیمی ترین کارهای نمایشگاه هم می توان دید، از جمله دو مجسمه از شیر و خورشید خانم آقای ژاژه طباطبایی از قدیمی ترین کارهای این نمایشگاه که در اونها موتیف های ایرانی از قطعات فولادی ماشین آلات صنعتی به وجود آمده بود. نگاه هنرمند ایرانی سال 1955 یعنی 5 دهه قبل به تکنولوژی صنعتی آن روزگار، به نگاه هنرمند امروزی مثل آقای صادق تیرافکن و آقای حسین خسرو جردی شباهت دارد به تکنولوژی اطلاعاتی عصر خود. دیدن این نمایشگاه بیننده کنجکاو را به این شبهه می‌انداخت که گرایش به ملیت و هویت ایرانی در نقاشی معاصر زیادتر شده است و هنرمندها به جای ساختن آثار شبه غربی و نفی گذشته و سنت‌ها که در بعضی جنبه‌های هنر معاصر ایران وجود دارد، با هویت ایرانی خود کنار آمدند. آقای غلام حسین نامی نقاش برجسته اعتقاد دارد که هنرمند ایرانی می‌خواهد کولبار فرهنگ و سنت خود را سر سفره جهانی همراه داشته باشد. دیدگاه کارشناسان کریستیز از نقاشی معاصر ایران موضوع سوالی بود از آقای غلام حسین نامی در مصاحبه‌ای که در لندن با رادیو آزادی انجام داد. کارها رو خود افراد کریستیز اومدن ایران انتخاب کردن که در اغلب اینها سعی کردن کارهای رو انتخاب کنن که موتیف‌های ایرانی داره، جنبه‌های ایرانی داره و من احساس کردم که ظاهراً این طرف غربی دلش اصلا نمیاد که اجازه بده به هنرمند ایرانی که مثلا طوری کار کنه که به کلی غربی به نظر برسه. نظرتون راجع به این انتخاب‌ها چی هست؟
ببینید، من واقعاً فکر می‌کنم حالا کریستیز اومده و یه کاری داره می‌کنه برای هنر معاصر ما و این قابل ارزشه. اصلا هیچ بحثی هم نیست و شاید خیلی دیر شده، شاید 3 سال پیش بعد این اتفاقات میافتاد. اما اینکه چرا این انتخابات شده، من به کریستیز حق میدم به دلیل اینکه کریستیز یه جایی که حراج میذاره و میخواد بازاریابی کنه و میخواد بفروشه و این البته از یک جهت به نفع هنرمندان ما و معرفی هنر ما، اما من زیاد نمیخوام ارزش خیلی هنری و تخصصی به این نمایشگاه بدم. به همین دلیل اینجا یک بازاری است، یا در حقیقت بگم یک نمایشگاهی است داره بازاریابی میکنه. به اونام حق میدم که اونها ذائقه مشتریان خودشون رو در دنیای خودشون پیدا بکنن و اونا از این جهت نگاه کردن. این اتفاق هم که شما میگید به همین دلیله که افتاده.
این اتفاق نشون دهنده دید مشتری غربیه که یعنی خازن نیست از ایرانی یه نقاشی بخره که 100% غربی به نظر برسه.
در دنیای امروز که مرزها برداشته شده و ارتباطات بسیار مستقیم شده که به قول حالا مکلوهان همون دهکده جهانی، شاید هر ملتی بد نباشه که سر این سفره با کولبار خودش بشینه. این داستان و من فکر میکنم اگر به این از این دیدگاه نگاه بکنیم، شاید انگلیسی شاید حق داشته باشه که از یک ایرانی وقتی میاد در اینجا نمایش میده خودش رو بیاره. تو غرب خب خیلی چیزا هست، تو غرب فرابونه. شما جکسون پولوک رو اگه بنده به عنوان یه ایرانی بیام عین جکسون پولوک کار بکنم، خب اصلا نگاه نمیکنه، میگه ما جکسون پولوک اصلیشو داریم خیلی بهتر. در نتیجه من یه مقدار حق میدم برای اینکه نه به خاطر باز بازاریابی، به خاطر این فلسفه که من فکر میکنم در این دنیایی که مرزها برداشته شده و اختلاط فرهنگ ها به شدت داره به وجود میاد، بهتره که هر کسی با کولبار خودش بشینه اونجا. من نمیام حالا به ظاهر بپردازم و با موتیف‌های ظاهری بخوام این رو ثابت کنم. من اگه صادق باشم خودش میاد دیگه. من همیشه مثال خوبی رو میزنم. من یه وقت رفتم آرمودر نیویورک، رفتم طبقه بالا، یه دفعه یک سالن بزرگ دیدم، یه نگاه کلی کردم، گفتم اینا همه بعد ژاپنی باشن، ولی کار کاملا ابستراکت مدرن غربی، کار عظیم 4 متر در 8 متر فلان، چطور ممکن بود اینا رو من فکر کنم ژاپنی باید باشن؟ اما من از یه چیزی فهمیدم، برای اینکه اینا هویتشون درشون بود و اون از فلسفه زن ژاپن بود که به فضاهای خالی خیلی اهمیت میداد. من احساس کردم این کارا انقدر ژاپنی ان، بعد نگاه کردم نه همشون ژاپنی ان. ببینید ناخودآگاه در خونش بود، در نگاهش بود، در کمپوزیشنی که میکرد بود، با اینکه ظاهر غربی داشت اما هویتش درش موج میزد. این رو من خیلی اعتقاد دارم. فکر میکنم هنرمند ایرانی هم اگر بخواد امروز در دنیا خودش رو معرفی بکنه با هویت و به اصطلاح شخصیت و کاراکتر سنتی خودش، این گونه بر رفتار کنه، نه اینکه بچسبه موتیف‌های ظاهری رو بهش بپردازه.
صدای آقای غلامحسین نامی، نقاش برجسته و استاد پرسابقه نقاشی مدرن رو میشنویم که برای افتتاح نمایشگاه کریستیز از هنر معاصر ایران به لندن آمده بود. نمونه هایی از آثار هنرمندانی چون خانم بهار بهبهانی، آقای پویا آریانپور، آقای خسرو حسنزاده، آقای ناصر عزیزی و آقای صادق تیرفکن در میان آثار هنرمندان نسل‌های قبل در این نمایشگاه به چشم می‌خورد که نمونه های برجسته خلاقیت نسل تازه هنرمندان ایرانی هستند که کارشون چشم کارشناسان مؤسسه کریستیز را گرفته. آقای غلامحسین نامی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنر ایران را به خاطر شور و کنجکاوی و خلاقیت نسل جوان شکوفنده می‌بیند و می‌گوید شور جوان‌ها هنرمندان قدیمی‌تر را نیز سر ذوق آورده است.
الان هنر معاصر ما همچنان ریشه در همون دوران گذشته ما داره، یعنی همچنان آبشخورش همونجاست، با این تفاوت که جوان‌ها امروز میدان دارن و من بسیار خوشحالم، یعنی واقعا افتخار می‌کنم که جوان‌های امروزی ما در اون شرایط که محدودیت دارن در هر جهت، حتی کتاب نداره، مجله نداره، هیچی نداره که ببینه، اما تا صبح پای کامپیوتر نشسته و در دنیا داره میگرده. و امروز شما کارهای رو از این جوانا میبینید در جامعه ما که همین آقایون آقای دلمن و دیگران آمدن و چشمشون گرد شد با اتکا به ریشه های گذشته. در اون 70 سال نقاشی ما جوانها امروز دارن جای محکمی رو پا میگذارن، اونم نه به اتکای آموزش هایی که تو دانشگاه ها دادن که اصلا اونجا نقض غرضه، هیچی وجود نداره. بنده خودم 40 سال درس دادم، دارم اعلام میکنم که سطح آموزش هنر در مملکت ما بسیار بسیار پایینه، اصلا نقض غرضه، ولی فقط خودشون از زیر سنگ در میارن اطلاعات، شب تا صبح پای اینترنت پرینت میگیرن، مطالعه میکنن، ترجمه میکنن، میبینن، تجربه میکنن. و امروز من آینده بسیار بسیار درخشانی رو برای هنر تجسمی مملکتمون دارم میبینم. حتی آدمای همسن من، یعنی من در حقیقت در مقابل این جوونا بعضی وقت خجالت میکشم که من که حالا یه عمری گذروندم اون کارا رو کردم، به قول شما اون زمان که ما کارای میکردیم به هر حال خیلی بعید بود و پوشم زیاد خوردیم، خود شما شاهدید، میبینم چقدر اینا جلوان، من شرمنده میشم و من رو هم به تکابو وامی دارن. این است که آینده بسیار خوبیه و من این نمایشگاه اینجا رو هم که میبینم که سرآغاز خوبی است که کریستیز میاد یه دفعه نگاه به این قضیه میکنه و هنر ایران رو میاره و برای بازاریابی داره کار میکنه. و امیدوارم که به هر حال ما بتونیم در سطح جهانی جایگاه واقعی خودمون رو پیدا بکنیم. واقعا
کاری درخشان از آقای غلامحسین نامی، نقاش و استاد با سابقه هنر مدرن در نمایشگاه بود از ترک‌های خاک تشنه بر صفحه‌ای ساده و بدون تزیین، یادآور سادگی کارهای حد اولی یا مینیمال سه‌بعدی او 20 سال پیش، اما این بار خاک رنگ سفید را پوشانده. آقای غلامحسین نامی که برای افتتاح نمایشگاه کریستیز به لندن آمده بود، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید آگاهی به سنت‌ها و خلق صادقانه آنها خود به خود هویت ایرانی را در کار ایجاد میکنند.
شما ظاهرا به طرف سوژه های یه خود ملی تر گرایش پیدا کرد.
ببینید شاید ظاهرا اینطوری باشه، اما این هیچنوع عمدی درش نبوده که بنده حالا مثلا قبلا غیر ملی کار میکردم یا حالا ملی کار میکنم. اصلا ملی کار کردن یعنی چی؟ اصلا هویت یعنی چی؟ اینا بحث های خیلی مفصل و خوبی هم. ولی من معتقدم که اگه ایرونی یا هر ملیتی یه هنرمندی در دنیا به تاریخش، به فرهنگش، به سنتاش آگاهی کامل داشته باشه و بعد صادقانه خلق بکنه، هر کاری که بکنه هویتش در اون جریان داره. و اینکه من تعمدن بیام حالا مثلا بعضی از موتیف ها و رنگ ها و شکل های پیش پا افتاده عامیانه سنتی رو بگیرم و یه جایی قرار بدم در کارم و بعد ادعا کنم من ایرانی هستم پس چون اینا رو به کار بردم، اصلا کاملا مخالفم واقعا. مخصوصا امروز که دیگه ما مرزها رو برداشتیم واقعا، مثلا همیشه زبان هنر نقاشی زبان بین‌المللی بوده و امروز که دیگه با این دنیای ارتباطات عجیب و غریبی که پیش اومده، امروز دیگه من حرفی که می این رابطه رو با همه آدم‌های روی کره زمین برقرار باید بکنه و می‌کنه. پس اون هویت من و اون ملیت من اگر من صادق باشم و آگاه باشم دقیقاً در من جریان داره، نمیتونه جریان نداشته باشه اصلا.
صدای آقای غلامحسین نامی را میشنویم، هنرمند برجسته که درباره گرایش به سوژه‌های ملی در آثار خود سخن میگفت. آقای نامی میگوید در سفری به ابیانه و با پر کردن توبره از خاک قرمز آنجا دستمایه تازه‌ای برای خود پیدا کرد. در کاری که از آقای نامی در کریستیز لندن آویخته بود، چندین رنگ و بافت خاک کنار هم قرار داشت. آقای غلامحسین نامی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید
و مثلا رنگ خاک برای من خیلی همیشه جذاب بود چون من خاک رو واقعا عاشقانه، خاک ایران رو دوست دارم. اما این اتفاقی که افتاده در این 7-8 سال اخیر، من ابیانه رفتم و بعد از سالها که دوباره رفتم به ابیانه، نگاه تازه من، حس من اصلا عوض شد، دقیقا در جای خودش نشست و حتی من یک گونی بزرگ خاک قرمز ابیانه رو با خودم آوردم و نشستم یک سری با خاک کار کردم که بسیار واقعا من الان راضی هستم اون هویتم رو در خاک این سرزمین پیدا کردم. این ترک هایی که ما در این خاک تشنه میبینیم در حقیقت معنا داره برای من، معنای امروزی داره در حقیقت از نظر اجتماعی. خاک وقتی ترک میخوره که تشنه است و این ترک همواره در تاریخ ما بوده، این ترک خوردگی ها تاریخ ما سرشار از این ترک هاست. اینجوری من بله شاید من دارم یک نگاهی به ملیت خودم میکنم.
گزارش رادیو آزادی رو میشنیدیم از نمایشگاه هنر معاصر ایران در مؤسسه موزم حراج عتیقه و آثار هنری کریستیز لندن، همراه با گفتگویی با هنرمند و استاد هنر مدرن آقای غلامحسین نامی. امروز در مجله نیویورک نگاهی به اجرای بی سابقه موسیقی و رقص عبادی و آیینی پیروان فرقه اهل حق در کردستان که توسط یک گروه هنری غیرحرفه‌ای از ایرانیان تحصیلکرده مقیم آلمان هفته گذشته در نیویورک اجرا شد. گروه رزبار که میکوشد از طریق موسیقی و رقص با گذشته و سنت‌ها ارتباط برقرار کند. موسیقی هیجان‌انگیز پیروان اهل حق کردستان امروز در مجله نیویورک. گروه رزبار که هفته گذشته در 4 تالار مختلف نیویورک برای بیش از 3000 نفر برنامه اجرا کرد، رقص و موسیقی عبادی پیروان فرقه عرفانی اهل حق را زنده نگه می‌دارد که 600 سال پیش در غرب ایران به وجود آمد. اعضای این گروه زنان و مردان تحصیل کرده کردی تبار مقیم آلمان هستند که بداهه نوازی عبادی در جلسات هفتگی عرفانی را به یک نمایش شورانگیز از موسیقی و رقص تبدیل کردن که در سفر به کشورهای اروپا به اجرا در می آورند. آقای شاهرخ زاره، مهندس الکترونیک در آلمان، سرپرست گروه رزبار است که با تنبور و صدای گرم خود ستون اصلی موسیقی شورانگیز این گروه را تشکیل می‌دهد. آقای شاهرخ زاره در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که این گروه به منظور حفظ و اشاعه موسیقی پیروان فرقه اهل حق در آلمان به وجود آمد.
ما هیچ کدوم درس موسیقی به اون صورت نخوندیم، ولی اینو این سازها رو و این موزیک و این رقص و این کلام خوندنها رو در حقیقت از پدرامون، پدر بزرگامون همجوری به ارث گرفتیم و از بچگی تو این مراسم بودیم، به طوری که به قول معروف دیگه رفته تو گوشت و خونمون دیگه این نوع موسیقی. گروه ما سال 1997 در آلمان به خاطر حفظ و اشاعه این فرهنگ موسیقی تشکیل شد. اونجا کنسرت های مختلفی تو بون داشتیم، تو فرانسه داشتیم.
صدای آقای شاهرخ زاره را می شنویم، نوازنده تنبور و خواننده گروه موسیقی رزبار. گروه رزبار در نیویورک برنامه‌ای در تالار دا کامرشل سازمان ملل اجرا کرد که برپا کننده آن سازمان یونسکو، یعنی بخش فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل بود و درآمد آن به مصرف سازمان یونیسف، شاخه حمایت از کودکان سازمان ملل، رسید. برنامه دیگر این گروه در انجمن آسیا انجام شد که یکی از بانیان نخستین سفر گروه رزبار با آمریکا است. این گروه همچنین برنامه گسترده دیگری در تالار فرهنگی سیمفونی سپیس یا تالار سمفونی اجرا کردند که بیش از 1500 علاقمند کنجکاو از اون استقبال کردند. موسیقی گروه رزبار در دو قسمت، دو جنبه مختلف از نقش موسیقی در زندگی و فرهنگ مردم کردستان را نشان می‌دهد. بخش اول مراسم عبادی و عرفانی فرقه اهل حق است که در آن نوازندگان و رقصندگان از نوای موسیقی و ضربه‌های دف به شور ذکر و جذبه عرفانی فرو می‌روند و گهگاه از خود بی خود می‌شوند و رقصی از شور درون را به نمایش می‌گذارند. بخش دوم برنامه گروه رقص و موسیقی را در مراسم آیینی زندگی روزمره نشان می‌دهد که در آن زنان خوبرو و مردان برومند این گروه با لباس‌های رنگارنگ محلی تصویری از سنت‌هایی مثل خواستگاری، جشن نوروز و سیزده بدر را روی صحنه اجرا می‌کنند. صحنه‌ای که تنها آرایش آن یک قالی خوشبافت ایرانی است که نقش‌های بهشت را در نظم موزون تکرار و قرینه‌سازی تداعی می‌کند. برنامه‌های گروه رزبار در آمریکا اما با اجرای کنسرتی از رقص و آواز کردی در تجلیل از مولانا جلال الدین مولوی در تالار واردزورث لس آنجلس شروع شد. بانی سفر گروه رزبار با آمریکا یک مؤسسه فرهنگی عامل منفعه ایرانی بود به نام بنیاد نور یا نور فاندیشن. آقای ناصر ناصری از بنیاد نور کار گروه رزبار را نوعی عبادت توصیف می‌کنند از طریق موسیقی و رقص که در غرب ایران قدمت 600 ساله دارد.
این برنامه هم در واقع یک برنامه نمایشی نیست. هیچ کدوم از این افراد هنرمند حرفه‌ای که امرار معاش بکنه از این طریق نیستند. اینا حالت عبادت دست جمعیشونه، یعنی همونجور که خودشون از قرنها پیش سینه به سینه، نسل به نسل، هر چند وقت یه بار مثلا در شبای تعطیل یا شبایی که جشنی بوده، مثلا نوروز فرض بفرمایید، سیزده بدر، حالا یا اعیاد، بعضی از اعیاد مذهبی، اینا دور همین شستند و یه حالت ذکر و عبادت و توجه به مبدأ داشتند. اینا اصلا هنرمند به معنی این که رفته باشن مدرسه موسیقی یا مدرسه دنس یا اینطوری نیستند. اینا فقط همون سنت خودشون رو اجرا میکنند. ضمناً هم برنامهشون از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده نیست که اول حالا این آهنگو میزنیم بعد این آهنگو میزنیم. این بستگی داره در اون حالت عبادت یا هر ذکری، هر آهنگی که بهشون الهام بشه، یه حالت الهامی، اون رو اجرا میکنند و بعدم خودشون میرن تو حال خلسه و یه عشق و شور و جذبه معنوی و بعدم تا میشه میره.
اینا تو خلسه میرن واقعا؟
بستگی داره، ممکنه در یه پرفورمنسی حالی بهشون دست بده، بعضی پرفورمنس هم دست نده، برای همین ممکنه
ادا در نمیره.
آخر ممکنه یه پرفورمنس هم 20 دقیقه طول بکشه، یه پرفورمنس یه ساعت 20 دقیقه طول بکشه.
صدای آقای ناصر ناصری را میشنویم، یکی از مسئولان بنیاد نور در نیویورک که برنامه نخستین سفر گروه رزبار با آمریکا را ترتیب داده است. در اجرای شورانگیز موسیقی کردی، گروه رزبار با تشویق تماشاگران به دست دادن و رقصیدن، شور و جذبه موسیقی خود را با آنها تقسیم می کند. در بخشی از اجرا، مردان و زنان رقصنده به روی قالی که وسط صحنه پهن شده است به پایکوبی مشغول می شوند که سماع دراویش را یادآور می شوند. پیروان اهل حق یکی از معدود حلقه های عرفانی در ایران هستند که در مراسم آنها زنان و مردان دوشادوش هم شرکت می کنند و با هم می رقصند. لباس های رنگ و رنگ کردی که زنان و مردان گروه رزبار بر تن داشتند از نشاط زندگی و عشق در فرهنگ اجدادی آنها حکایت می کرد. آقای شاهرخ زاره نوازنده تنبور و خواننده که مانند دیگر اعضای گروه رزبار با اوج گرفتن موسیقی به رقص در می آید، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رقص توامان مردان و زنان را سنتی دیرینه در میان اهل حق می داند و می گوید پیروان اهل حق به کردستان ایران منحصر نمی شوند، بلکه این فرقه در میان فارس ها، آذری ها و سایر اقوام ایرانی و همچنین اهالی ترکیه، عراق و روسیه و کشورهای دیگر خاورمیانه هم پیروان بسیار دارند.
رقص و همونجوری که همه میدونن تو مراسم شادی و مراسمی که مثلا عروسی هست، نمیدونم خواستگاری هست یا مراسم و جشن‌های عمومی که وجود داره، این رقص صورت میگیره، خوشی هست و به شکلش هم به این صورت هست که همه برادر و خواهروار دست هم دیگه میگیرن میرقصن و اون شادی خودشون یه جور میخوان اعلام بکنن و ابراز بکنن که از اجداد ما به این شکل بوده و ما دیدیم و ما با همون فرم و همون شکلی رو داریم ادامه میدیم و میبریم جلو.
جنبه مذهبی کار شما چیه؟
این برمیگرده به این که ما برای مراسم عبادی خودمون و برای اینکه توجه به خدا بکنیم از موسیقی استفاده میکنیم که در تمام ادیان وجود داره، که هر کس به یک نوعی در حقیقت با خدا ارتباط برقرار میکنه. موسیقی هم وسیله است اینجا که ما بتونیم به این وسیله حالا بهتر توجه پیدا کنیم، بهتر بتونیم به اون معبود خودمون راز و نیاز بکنیم بشه. به خاطر این ما در مراسم مذهبیمون، در مراسم عبادیمون که معمولاً هفته یک بار به صورت جمعی هست، که ایران بودیم شبای جمعه برنامه انجام میشد، اینجا که طبق تعطیلی اینجا میخوره به ویکندای اینجا، بله دور هم جمع میشیم و این مراسمونو که عبادت دست جمعی هست به وسیله موسیقی و خوندن کلام هایی که از بزرگان مونده اینو انجام میدیم.
تو این مراسم عبادی گفتن بعضیا به حال خلسه میرن، اینا این چه مکانیزمی داره به صورتی؟
والا وقتی که این در حقیقت ارتباط کم کم برای فرمش اینجوری هست که از آهنگایی که خیلی آروم هست شروع میشه، دستگاه هست، اول مثلا یه دستگاهی میزنن، یکی که کلام بلده شروع میکنه یه مقدار میخونه، به این نوشته ها در حقیقت میگن کلام، شروع میکنه میخونه، هم شروع میکنم به توجه کردن، بعد این به مراتب بستگی به حالت روحی اون نوازنده داره، خواننده داره، میره جلو، یه موقع است میبینیم حالت التجا و لال و رجا داره، تو هم میشه با گریه هیجان، یه موقع هست میبینی حالت رقص داره، یه موقع هست این طرف دیگه خودش نمیشناسه، اصلا پا به فرار میذاره، جیغ میزنه دیگه. اون از اون به بعد تا یه حدودی انسان میفهمه چیه، از اون به بعد دیگه در حقیقت میفته دست هیجانات روحی. اونم بستگی داره که حالا یا مثلا خیلی آرام باشه یا بلند شه برقصه. اون دیگه مکانیزمش یه جوری هست که بستگی به فرم روحی روانی اون شخص به چه شکل هست. میبینی یکی دست میزن بلند شه میرقصه، یکی میبینی شروع میکنه نمیدونم سر جاش سرش تو کنید، یکی میبینی اصلا بلند شد پا به فرار گذاشت، شروع کرد هیداد هید بیداد کردن. دیگه یه چیزی که نمیشه پیشبینیش کرد.
چقدر از این مراسم در الان در ایران معمول هست؟
الان هم در ایران مسلماً این هست، تمام جایی که جمع میشن در حقیقت میتونم بگم بیشتر نقاط ایران داره اونجوری که من خودم رفتم دیدم. غرب ایران خیلی زیاد هست اینجا، ولی
شهرش میشه
غرب ایران ما میتونیم مثلا حساب بکنین کرمانشاه هست، سهنه هست، نمیدونم کنگاور هست، میری طرف بیشتر غرب تو گوران هست، بعد تو شمال ایران هست، در استان فارس هست، ترکام هستن که علق هستن و اونا موسیقی خاص خودشونو دارن. میشه گفت که 80% کرد هستن، ولی خب ترک هم داره، فارس هم داره، همه جور آدمش هر جاش در اقصا نقاط ایران، عراق، ترکیه، جاهای دیگه هم این برنامه هستن، اهل حق هستن و جاهای دیگه هم البته غیر از عراق و ترکیه اینا هم هستن.
شما چطور خودتون اهل حق شدید؟
ما به خاطر اینکه پدرمون اهل حق بودن، خب مسلمه ما اهل حق شدیم و بعدم با مطالعه و تحقیق و یاد گرفتن از بزرگان دینمون این مرام و مسلک رو انتخاب کردیم. بله انتخاب کردیم، آگاهانه انتخابش کردیم و الان هم لذتش میبریم هم استفاده معنوی و ظاهری میکنیم.
صدای آقای شاهرخ زاره را میشنویم، نوازنده تنبور و خواننده گروه رزبار که موسیقی و رقص پیروان اهل حق غرب ایران را در آلمان زنده نگه داشته و هفته گذشته برای نخستین بار شور و جذبه مراسم عبادی این فرقه را در آمریکا به روی صحنه آورد. شاهرخ زاره در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید اعضای پیر و جوان گروه رزبار تحصیلات و تخصصهای مختلف دارند، ولی عشق به فرهنگ اجدادی آنها را به هم نزدیک ساخته است.
گفتن که این گروه شما افراد حرفه‌ای نیستند و کارهای دیگه دارن، مثلا کار خود شما چیه؟
ما الان که از آلمان اومدیم انواع و اقسام قشرهای تحصیلی تومون است، دانشجو داریم، دکتر داریم، مهندس داریم، نمیدونم بازاری داریم، مغازه دار داریم. من خودم الکترونیک خوندم، مهندس الکترونیک هستم، دوستای دیگه‌مون همینجوری فرمای مختلف داریم زندگی می‌کنیم. البته خب در درخواست زیادی بود که جاهای دیگه هم بریم، ولی به لحاظ اینکه خب باید زندگیمون همچون کارهایی که ما میکنیم در حقیقت پولی براش نمیگیریم و غیر انتفاعی است.
خب بعد حقوقتون از جای دیگه در بیاره.
بله، به خاطر اینکه به کار زندگیمون هم برسیم مجبوریم که اونجا کارمون هم انجام بدیم، یک تعطیلاتی بتونیم بگیریم و بتونیم به جاهای دیگه هم بریم.
آقای شاهرخ زاره در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید اعضای پیر و جوان گروه ازبان تحصیلات و تخصصهای مختلف دارند، ولی عشق به فرهنگ اجدادی آنها را به هم نزدیک ساخته است.
گفتن که این گروه شما افراد حرفه‌ای نیستند و کارهای دیگه دارن، مثلا کار خود شما چیه؟
بله، ما الان که از آلمان اومدیم انواع و اقسام قشرهای تحصیلی تومون است. دانشجو داریم، دکتر داریم، مهندس داریم، نمیدونم بازاری داریم، مغازه دار داریم. من خودم الکترونیک خوندم، مهندس الکترونیک هستم. دوستای دیگه‌مون همینجوری فرمای مختلف داریم زندگی می‌کنیم. البته خب درخواست زیادی بود که جاهای دیگه هم بریم، ولی به لحاظ اینکه خب باید زندگیمون همچون کارهایی که ما می‌کنیم در حقیقت پولی براش نمی‌گیریم و غیر انتفاعی است.
خب بعد حقوقتون از جای دیگه در بیاره.
بله، به خاطر اینکه به کار زندگیمون هم برسیم مجبوریم که اونجا کارمون هم انجام بدیم، یک تعطیلاتی بتونیم بگیریم و بتونیم به جاهای دیگه هم بریم.
گروه رزبار در آمریکا علاوه بر سازمان ملل و شاخه‌های فرهنگی و کودکان آن یعنی یونسکو و یونیسف، همچنین با میزبانی انجمن آسیای نیویورک ایجا سوسایتی انجام شد. ولی این برنامه را همت یک بنیاد فرهنگی ایرانی در نیویورک به نام بنیاد نور امکان پذیر ساخته بود که علاوه بر برنامه‌های برای معرفی فرهنگ ایران نظیر همین برنامه رزبار، ماه گذشته سمیناری با کمک بنیاد فرهنگی فرانسه در نیویورک و با شرکت نخبگان رسانه‌های گروهی آمریکا و فرانسه برگزار کرد درباره نقش رسانه‌ها در شناخت فرهنگ‌های مختلف. بنیاد فرهنگی نور هر ماه کنسرتی در شهر اجرا می‌کند از موسیقی مجلسی باروک با سازهای قدیمی. آقای دکتر یوسف سلیم سرپرست بنیاد نور در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که این بنیاد در معرفی فرهنگ ها به یکدیگر سعی می کند اندیشه یکی بودن اصل همه انسان ها را ترویج کند.
بنیاد نور چه نقشی در این کار داشته؟
این بنیاد نور یه مؤسسه غیر انتفاعیه که در اصل در سال 1984 در لس آنجلس تأسیس شده بود، ولی الان در واقع دفتر اصلش که فعالیت بیشتر از اونجا صورت میگیره در آمریکا در نیویورکه. این مؤسسه خیلی کارهای فرهنگی و در واقع هنری و چیزهای مختلف انجام میده و سعی میکنه که نه تنها فرهنگ ایران رو به بچه خیلی خوبی به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها عرضه کنه، بلکه فرهنگ اروپا و آمریکا رو هم به ایرانی‌ها عرضه کنه و در ضمن حتی فرهنگ‌های اروپایی و آمریکایی رو با هم دیگه. کارش در این زمینه هاست که سعی کنه سمینار و کنفرانس ها و برنامه‌های موسیقی و هنری و فرهنگی زیادی داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده در جهت تفاهم فکری و در جهت اینکه این اتحاد بین همه مردم دنیا رو بتونه بیشتر به مردم ارائه بده و برنامه‌هایی بذاره که متوجه شن مردم که همه ما در اصل وقتی که از این قشر ظاهری و فرهنگی و اون حد و حدودی که به واسطه جنس شخص یا مذهبش یا فرقش اونو که میزنه این کنار، در اصل اون انسان واقعی، اون اتحاد واقعی بین همه وجود داره و از طریق اون میشه این ارتباط بین مردم رو برقرار کرد. اینکه اون اصل و معنا و اون بود اصلی همه مردم یکیه و وقتی آدم به اون توجه کنه متوجه میشه که همه ادیان و همه این فرقهای مختلف و فلسفه‌های مختلف در اصل یه چیزو میگن.
صدای آقای دکتر یوسف سلیم را میشنویم، سرپرست بنیاد نور در نیویورک که بانی نخستین سفر آمریکایی گروه نوازندگان و رقصندگان اهل حق رزبار در آلمان است. که موفقیت خیره کننده‌ای در عرضه سنت‌های کهن موسیقی و رقص غرب ایران در اروپا به دست آوردند. صاحب نظرانی که در اروپا کار این گروه را بررسی کردند، همراهی زنان و مردان در اجرای موسیقی و رقص عبادی در برنامه‌های این گروه را نافی بارز طرز فکری می‌دانند که جدایی زن و مرد در زندگی و عبادت را ترویج می‌کند. در لحظه‌ای فراموش نشدنی از برنامه گروه رزبار در تالار سمفونی سیمفونی اسپیس در نیویورک، صدها تماشاگر که از صدای دف و تنبور به وجد آمده بودند، در پایکوبی و خلسه عرفانی با اعضای گروه رزبار هم صدا شدند. بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و راه مطب پزشک را در لس آنجلس در پیش می‌گیریم که در آن پزشک بیماری‌های داخلی دکتر منصور مصلحی با ما از دانستنی‌های مربوط به سلامت و بهداشت تن و روانمان می‌گوید. در برنامه امروز دکتر منصور مصلحی از جمله از سرفه کردن شبانه می‌گوید و رابطه آن با خوردن غذا و نیز از خواب و بیخوابی و استعمال قرص خواب‌آور سخن می‌گوید. دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مصلحی.
سرفه یک تظاهر ناراحت کننده بیماری های ریوی است. یعنی تقریبا موقع شما از هر کسی بپرسید که رابطه سرفه با کدوم از اندام‌های بدن هست، بدون استثنا صحبت از ریه و بیماری‌های ریوی پیش میاد. و به همین جهت هم حتی خیلی از پزشکا موقع که بیمارانی بهشون رجوع میکنن و از سرفه مزمن و مخصوصا سرفه شبانه شکایت دارن، بلافاصله به فکر دو سه تا چیز میافتن. یکی بیماری ریوی هست مثل برونشیت، یکی آلرژی هست و سینوزیت که میتونه باعث سرفه بشه. و نکته دیگه هم این است که گاهی وقتا مخصوصا در اشخاص پیر داروهایی که مصرف میکنن ممکنه باعث سرفه بشن که از جمله اونها داروهای ضد فشار خون هستن. ولی یکی از عوامل بسیار شایع و ناشناخته سرفه، مخصوصا سرفه های شبانه، پس زدن مواد غذایی از معده به مری هست که باعث التهاب مری میشه. و این التهاب مری گاهی وقتا نه با ترش کردن همراهه، نه با درد شکم همراهه. تنها علامتی که شخص به پزشک مراجعه میکنه و شکایت میکنه همون سرفه است. و همونطور که گفتم غالبا ماها درمانهای عجیب و غریب انجام میشه با داروهای ضد آلرژی، با آنتیبیوتیک، با داروهای ضد سرفه و هیچ نتیجه ازش گرفته نمیشه. این هست که باید خود بیمار هم توجه داشته باشه به این که موقعی که به پزشک مراجعه میکنه و راجع به سرفه شکایت داره، اولا مشخص بکنه که این سرفه شبانه هست یا اینکه در تمام مدت شبانه روز هست، و بعدا اگر ناراحتی گوارشی هم داشته راجع به ناراحتی گوارشی هم با دکتر صحبت بکنه که دکتر
یک سرنخی به دستش آمده باشه که ببینه گرفتاری از کجا پیدا میشه. همونطور که گفتم پس زدن مواد غذایی اسیدی از درون معده به مری باعث سرفه‌های شبانه میشن و یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از این عارضه این هست که اولا غذا خیلی، یعنی شام خیلی زود صرف بشه، ساعت 6-7 یعنی 3-4 ساعت قبل از خوابیدن، و غذاهای پرحجم هم به عنوان شام مصرف نشه. بعد از شام هیچ مشروب غیر از آب نوشیده نشه، مخصوصا چای و قهوه. و یک کار دیگه هم که میشه کرد این است که پایه تخت خواب رو در قسمت بالا زیر سر حدود مثلا 10-15 سانتی متر آدم بالا بیاره، نه با بالش بلکه با گذاشتن یا آجر یا چوب زیر پایه تخت، چون به این ترتیب برای مواد غذایی داخل معده مشکل خواهد بود که سر بالا برن، در حالی که اگر بدن به طور عمودی قرار بگیره این مواد غذایی اسیدی راحت‌تر میتونن بیان توی مری و باعث تحریک مری و در نتیجه سرفه‌های بسیار مزاحم شبانه‌ای بشن که چون خواب رو برهم میزنه روز بعد هم باعث گرفتاری‌های زیادی میشه. قضیه استفاده از قرص‌های خواب‌آور الان در همه کشورهای دنیا وجود داره و خیلی هم روز به روز بیشتر میشه و خیلی ها فکر میکنن که تمام بررسی‌هایی هم که روی رابطه خواب و قرص‌های ضد خواب، رابطه بین مقدار خوابی که آدم احتیاج داره و مقدار انرژی که روز بعد برای کار داره، تحت تاثیر فشار کمپانی‌های سازنده این قرص‌هاست که با فروختنشون میتونن پول بسیار زیادی به صندوق‌های پسندازشون بریزن. و همین جهت اخیراً بررسی که به طور مستقل از این پولی که کمپانی‌ها برای بررسی‌ها میدن انجام شده، خیلی مورد توجه واقع شده. این بررسی نشون میده که ساعت خواب اجباراً و قطعاً نباید 8 ساعت باشه، بلکه هر شخصی بر حسب وضعیت ساختمانی بدنش به مقدار معینی از خواب احتیاج داره که این مقدار معین میتونه بین 5-8 ساعت متغیر باشه. یعنی کسانی هم هستن که 8 ساعت میخوابن و کاملا سر حالن، کسانی هستن که 5 ساعت میخوابن و روز بعد کاملا سر حال هستن، و کسانی هستن که بیشتر از 8 ساعت میخوابن و روز بعد سر حال نیستن. در نتیجه مقدار خواب تعیین کننده این نیست که آیا ما مقدار خوابمون کافی بوده یا نه و احتیاج به قرص خواب‌آور داریم یا نه، بلکه موقعی که از خواب بیدار میشیم حالتمون و کیفیتی که با زندگی روبرو میشیم در اون موقع است که نشون میده ما خوابمون کافی بوده یا نه. اگر کسی بعد از 5 ساعت خوابیدن موقعی که از خواب بیدار میشه سر حال هست، به هیچ وجه احتیاج نداره که با استفاده از هیچ وسیله‌ای میزان خواب خودش رو افزایش بده. و به همین جهت توجه داشته باشید که در مواردی هم که خواب با قرص خواب‌آور ایجاد میشه، به هیچ وجه اون اثری رو که یک خواب معمولی برای حفظ سلامتی و برای نگهداری میزان انرژی به مقدار ضروری و لازم داره نخواهد داشت. یعنی خوابی که به طور مصنوعی ایجاد بشه خواب به دردخور و کاملی نیست. به همین جهت اگر ساعت خوابتون کمتر از 8 ساعته ولی روز بعد موقع که از خواب بیدار میشید سر حال هستید، به هیچ وجه شک نکنید که به اندازه کافی نخوابیدید، چون فرضاً 5-6 ساعت بیشتر نخوابیدید، اون مقدار خوابیدید که بدنتون بهش احتیاج داشته.
از دانستنی‌های پزشکی به زمان شنیدن خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می‌شنویم.
کولین پاول وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشک میانبرد قوری توسط پاکستان را نومید کننده توصیف کرد و گفت که تصور نمی کند انجام چنین آزمایشی در شرایط کنونی مفید باشد. دولت‌های آمریکا و بریتانیا نسبت به تشدید بحران نظامی بین هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند و دو کشور هسته‌ای منطقه هند و پاکستان را به کاهش نیروی نظامی در مرزهای دو کشور فراخواندند. بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر از حدود 6 ماه پیش مستقر شدند. امروز پاکستان نخستین آزمایش از سلسله آزمایش‌های موشکی خود را انجام داد. موشک میانبرد قوری که 1500 کیلومتر برد دارد، نخستین موشکی است که بر طبق برنامه اعلام شده در طول هفته آینده آزمایش شده است. قرار است آزمایش‌های موشکی جاری پاکستان تا پنجشنبه آینده ادامه یابد و دولت پاکستان اعلام کرده است که آزمایش این موشک‌های کوتاه برد و میان برد در شمار آزمایش‌های معمول موشکی پاکستان است و به بحران جاری هند و پاکستان ارتباطی ندارد. دولت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در صورت بروز جنگ بین هند و پاکستان از آن کشور جانبداری کند. جاوید حسین سفیر پاکستان در تهران در این باره اظهار داشت: دولت پاکستان انتظار دارد که روابط برادرانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در صورت حمله نظامی هند به پاکستان به صورت حمایت کامل ایران از پاکستان گسترش یابد. سفیر پاکستان در تهران با اشاره به بحران خاورمیانه که در آن حکومت ایران از فلسطینیان جانبداری می‌کند، خواستار آن شد که در بحران هند و پاکستان نیز ایران پشتیبان کامل پاکستان باشد. هفته گذشته کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفری به اسلام‌آباد و دهلی نو از مسئولان دو دولت پاکستان و هند خواست تا اقدام به کاهش تنش نظامی در مرزهای مشترک کنند. 80% جمعیت جامو و کشمیر که تحت کنترل هند است و انگیزه تنش نظامی بین هند و پاکستان است مسلمانند. به گفته علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی، فشار آمریکا بر روسیه و چین برای جلوگیری از همکاری تسلیحاتی این کشورها با ایران بر صنایع موشکی ایران تأثیرگذار نخواهد بود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی که در تهران سخن می‌گفت افسود صنایع موشکی ایران 100% داخلی است و پیشرفت آن بدون کمک خارجی عملی می‌شود. دولت آمریکا بارها روسیه را از کمک تسلیحاتی به ایران برحذر داشته و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر اروپایی خود به برلین و مسکو نسبت به دستیابی حکومت ایران به سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای اروپا به ویژه روسیه هشدار داد. وزیر دفاع ایران اخیراً از تلاش جمهوری اسلامی در افزایش قدرت و برد موشک شهاب 3 سخن گفت. موشک شهاب 3 که از الگوی موشک نودونگ کره شمالی ساخته شده با 1300 کیلومتر برد، قادر است اسرائیل و نیروهای آمریکا در کشورهای منطقه از جمله در عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان و ترکیه را هدف قرار دهد. به دنبال اظهارات شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران تبلیغ و اطلاع رسانی جانبدارانه پیرامون مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. در اطلاعیه دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی توسط رهبری در قانون اساسی ایران از جمله موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا آمده است: دادگستری تهران ضمن حمایت از تدبیر رهبر از همه رسانه‌ها می‌خواهد تا از تبلیغ و اطلاع رسانی جانبدارانه پیرامون مذاکره با آمریکا که طبق قانون مطبوعات و قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود پرهیز کنند. چهارشنبه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرفداران تنش‌زدایی با آمریکا و مذاکره با آن کشور را احمق و بی‌غیرت خطاب کرد. پیش از آن محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود که علارغم اعلام تکذیب وزارت خارجه، او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی با آمریکا صورت گرفته و نیز محسن آرمین عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افراد حاضر در مذاکره پنهانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را منسوبین به دفتر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود. چند ساعت پیش از صدور اطلاعیه امروز دادگستری کل استان تهران در این باره، حجت الاسلام هادی مروی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از عدم امکان مطلق مذاکره با آمریکا سخن گفت و اظهار داشت: ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. امروز به دنبال انتشار اطلاعیه دادگستری کل استان تهران در این زمینه، حجت الاسلام رحمانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ایران با خیانت خواندن زمزمه مذاکره با آمریکا گفت: نیروهای مسلح و به ویژه نیروی انتظامی تابع سیاست‌های رهبر و پیرو خط ولایت هستند. یک ملی‌پوش فوتبال ایران محاکمه شد. منابع خبری دولتی ایران با مخابره این خبر گزارش دادند که یکی از ملی پوشان تیم استقلال تهران در شعبه 1610 مجتمع امور جنایی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران حاضر شده و تحقیقات مقدماتی از او انجام گرفته است. این ملی پوش فوتبال ایران به اتهام حضور در خانه فساد، مشروب خاری و ارتباط نامشروع محاکمه می شود. جعفر صابری قاضی شعبه 1610 مجتمع امور جنایی گفته است که متهم در پیوند با اتهام‌های مطرح شده اقرارهایی کرده است. به گفته قاضی صابری احتمالاً برای این ملی پوش فوتبال ایران که نام او ذکر نشده قرار بازداشت صادر می شود. به چند خبر خارجی دیگر در پایان این بخش خبری توجه فرمایید. دیدار وزیر خارجه جمهوری چک با رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله لغو شد. یان کوان وزیر خارجه چک که به منطقه خاورمیانه سفر کرده است، امروز به دنبال گفتگو با نبیل شاس وزیر دولت خودگردان فلسطینی گفت ترجیح می‌دهد که با اعضای هیئت دولت فلسطینی مذاکره کند و دیگر نیازی به مذاکره با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ندارد. سفر وزیر خارجه جمهوری چک به مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن 3 ماه پس از اظهارات تند نخست وزیر جمهوری چک علیه یاسر عرفات انجام شده است. میلوش زمان نخست وزیر جمهوری چک 3 ماه پیش یاسر عرفات را با آدولف هیتلر مقایسه کرد، اما پس از انتشار اظهاراتش در این زمینه او این مقایسه را درک غلط از اظهارات خود توصیف کرد. یان کوان وزیر خارجه جمهوری چک قرار است فردا با نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل دیدار و مذاکره کند. در تایوان یک هواپیمای مسافربری با 225 سرنشین سقوط کرد. بوئینگ 747 متعلق به خطوط هوایی چین که امروز از فرودگاه بین المللی تایپه در تایوان به مقصد هنگ کنگ در پرواز بود، دقایقی پس از پرواز ناگهان سقوط کرد و گفته می شود که احتمالاً همه سرنشینان آن جان سپردند. به دنبال این حادثه، مسئولان خطوط هوایی چین اظهار داشتند که هواپیمای مذکور آخرین هواپیما از شمار هواپیماهای بوئینگ 747 بوده است که در سال 79 میلادی 24 سال پیش از این ساخته شده و در خطوط هوایی چین به کار گرفته می شده است. مسئولان خطوط هوایی تایوان امروز دلیل احتمالی سقوط این هواپیما را نقص فنی اعلام کردند. و در ایالت گجرات هند در ادامه تنش و درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و هندوها دیشب و امروز نیز دست کم 1 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع پلیس هند این آشوب و درگیری به دنبال انفجار یک بمب در شهر گاترا در این ایالت صورت گرفته است. از 3 ماه پیش و از حمله مسلمانان بنیادگرا به یک قطار حامل هندوهای بنیادگرا در ایالت گجرات هند و در همین شهر درگیری‌های شدید فرقه‌ای جریان داشته و تنها در همین 3 ماه بیش از 900 نفر از 2 طرف که بیشتر از مسلمانان بودند کشته شدند.
خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه رسیدیم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید، همراه با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر و با کارگردانی بکتاش خمسپور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میکنم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر مهمان ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت 11:30 شب به وقت ایران در ساعت 5 رادیو آزادی با گردانندگی گلناز اسفندیاری خواهید شنید. برنامه های امروز رادیو آزادی همچنین از ساعت 9 تا 12 شب به وقت اروپای مرکزی تکرار خواهند شد. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
من نمی دانم قضاوت چیست، اگر می خوانم تو جرمم، من نمی خوانم تو جرمم. در تن خوش سخت این ملک قدیم قدیمی شم به تاریخم، خوندن از که این میتواند جور
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 20420221122